اصول عملیه که محل بحث ما هستش، تو اصول عملیه که محل بحث ما هستش، اونجا ما یه قواعد امضاییه داریم، یه قواعد تأسیسیه داریم. مثلا استصحاب این در مشهور و درستش هم همینه، از پدر شیخ بهایی به این ور میگن استصحاب با روایات اثبات میشه، پس میشه تأسیس شاهد، درست شد خود استصحاب. ولی مثلا چه میدونم تخییر یه امر عقلیه، اساس تخییر امر عقلیه، شارم امضا کرده مثلا شهر امضایی، براعت شرعیه میشه تأسیسی، رفعه مالا یعنم براعت عقلیه میشه امضایی، قبعه قابل آمیان احتیاط هم این در اصولیین امضاییست، این در اخباریین تأسیسیست. یعنی بحث شد حالا معلوم شد چطور شد پس دیگه قرد کردن نرسیدی؟
نه این قردی که ایشون جوایشون
خور
اگر مکلفی التفاظ به یک مشهری پیدا کنه این التفاظش بدن به قرد باشه چون قطع یه حالت نفسانی درونی شماست دیگه.
خب
چرا اصلا قرد ذهنش بیاد که مراجعه کنه به ادله اینا
بچهش روشنه؟ به خاطر اینکه اگر این اشتباه، به خاطر اینکه عقلش خوش میکنه. چرا؟ عقل میگوید اگر تو حالت بحث نرسیم ولی الان گفتید سوال کردی میگم، اگر تو در مقدمات قطع تقصیر کرده باشی، یعنی تو مثلا ممکنه چیزی رو فکر کنی درسته ولی بعد از اینکه یه تحقیق بکنی میفهمی اون فهم درست نیست، اگر تو در مقدمات قطع تقصیر کرده باشی و بعد قطع اشتباه در بیاد معذور نیست، ما دنبال عذر میگردیم دیگه. این چی میگم؟
اونجا قرض
حاصل کرده
باشه، قضاتی باشه،
حجیت قضاتی چه ربطی داره مرد مومن؟
هر قضی که شما به دست بیاری ممکن
باشه نه عزیزم این نیست
باشه و اشتباه باشه،
اون که میشه طریقیه، بحث اون رو حجیته نه طریقیه.
حجیت هم که اگر بحثش باشه فعلا شما این حالتی براتون به دست اومده،
این حالت کی حجته؟
کسی نمیتونه زائلش کنه به ذات حجت.
میدونم زائل نمیشه، کی حجته؟
مقدماتش مشکل نداشته باشه.
خب دیگه شما دنبال معذر میگردی، شما میدانی که اگر به قطع عمل بکنی و در مقدمات قطع تقصیر کرده باشی، نه قصورها، تقصیر کرده باشی، اینجا درست فردا قیامت مثلا من یقین دارم این مثلا این آدم مرتده بعدم میزنم میکشمش، فردا قیامت من نمیگن که چرا مرتد رو کشتی، میگن ما که به تو گفتیم از این راه نباید ارتداد رو تحصیل کنی، تو چرا از اون راه رفتی؟ و چون من نسبت به اون راهی که رفتم دیگه معذور نیستم، عقل حکم میکنه که برو تعمل کن. گرفتی چی شد؟ این که حجیت قد ذاتیست یا ذاتیست این یه بحثه، این که من نسبت به مقدمات تحصیل اون قد معذور باشم یا نباشم بحث دیگریست. حجیت قد ذاتی، ولی اگر در اون مقدمات من تقصیر کرده باشم فردا معذور نخواهم بود. عقل میگوید چون تو باید معذر داشته باشی برای فردای قیامت، پس نسبت به مقدمات تحصیل قد هم باید مطمئن باشی. به همین جهت به اون نظر بدوی و ابتدایی میگه اکتفا بگی نکن، تو احکام و تو موضوعات خود شارع مرخص داده، اون اشکال نداره، پس اون رو احکام میگه اینجا اعتنا نکن، یا موضوعات مهمه ای که شارع ترخیص داده مثلا بحث حفظ جان یا ناموس مثلا اینجور جاست، لذا عقل میگوید برو مقدمات قطع رو تحصیل کن که در اون مقدمات اگر خطایی پیش آمد، خطا چی باشه؟ بگی قصورن باشه لا تقصیرن، که باید معذور باشه. این رو کفایه تحصیل کرده، شیخ این بحث رو طرح نکرده اصلا، این بحثی که الان گفتم شیخ تو رسائل نگفته، ولی در حاشیه های رسال اومده، تو جزوه حاشیه که خدمتون هست، هم از آوسط هم از بحرالفواید هر دوی مطلب رو گفتن و در جزوه حاشیه هم آمده. دقت کردی کفایه بدن تصریح کرده که معذوریت وقتی میشه که در اون خطای قصوری باشه نه تقصیر. این قصور و تقصیر به لحاظ مقدمات قطعه منافات نداره که قطع نسبت متعلق خودش حجت باشه، مثلا نسبت مقدماتشون تقصیر کردی معذور نخواهی.
خب چرا به اون میگن همچنان قطع؟ یعنی شما این مقدماتی رو رفتی این شعار مقدمات رو قبول نداره، ممکنه قطع خود رو مقدمات شما رو محافظه کنه.
چه رفتی داره؟ قطع که داری بحث سر معذوریت مولانا چون دقت نمی کنی. ببین یه وقت من به شما میگم شما یقین داری به اینکه این مرتد یا نه، فرض کنید. یه وقت میگم تو در این یقینت معذوری یا نه، یه وقت میگم در مقدماتی که منجر به تحصیل این یقین شده معذوری یا نه. اینا دو تا مطلبه. این که شما نسبت به متعلق قتل معذور باشی یا نباشی یه بحثه، این که نسبت به اون مقدماتی که رفتی و بهش به قتل رسیدی معذور باشی بحث دیگه است. و در صورتی که شما به اون نظر بدوی اعتنا کنی و تأمل نکنی، بعد اگه غلط در بیاد نسبت به اون مقدماتت معذور نیستی. به همین خاطر عقل میگه برو در مقدمات تأمل کن.
تلقی کن. این که قصور منحصر توی ادله اربعه و تفسیر اگه ما بکنیم، اگه خواهش
بسید، اینا
از کجا
میگه؟ نه اینه نمیگیم. اون که چون خود شعاره گفته به اصطلاح، حالا تو بحثای براعت اینا رو میخوایم مفصل، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یا الناس فی ساعت ما لا یعلمون، یا هم فی ساعت حتی یعلمون. بعدم علم اومده معنا کرده ان الله بعث الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، از اما الظاهره فالانبیاء و الرسل و اما الباطنه فالعقول. پس اگر در مجموع اونجی که به انبیاء و رسل مربوط میشه که میشه کتاب و سنت و اجماع، اجماع در ارزشی هم کاشف دیگه، و به عقل مطرح میشه، توی اینها ما چیزی پیدا نکردیم، اون هم فی صحتن ما را میگیرن، ما در صحه خواهیم. این اگر غلط هم در آمد چی هستیم؟ معذور هستیم. خب چون ما معذور میخوایم توسون، حجت میخوایم دیگه، بیشتر که نمیخوایم، پس بیشترش واسه اون لزومی نداره. نسبت متعلقات هم حالا یا معذور یا نیستیم بماند که حالا بگیم ذاتیه، ولی در مقدمات اصول قتل اگر تقصیر کردی معذور نیست دیگه. نکته این و چون عقل میگه باید همیشه مؤمن داشته باشی، میگه با اون نظر بدوی اعتنا نکن تو احکام ها، برو بیشتر بگرد یا تو موضوعات مهمه. معلومه دیگه. خب حالا این درس امروز بوده، پرسید گفتیم زودتر گفته شد، طوری نیست. یک صلواتی بفرستید. دیروز گفتیم که اصول عملیه منحصر در چند تا آقا جان؟
چهار.
اینو مرحوم شیخ گفتن متن کتاب. بعد ما توضیح دادیم تو جزوه حاشیه هم هست که این حصر اصول عملیه در چهار تا حصر عقلیه یا استقرایی؟ نسبت به
مجاری میشه
عقلی، عقلی نسبت به خودشون میشه استقرایی در جزاشون. خب حالا این تقسیم مجاری و اصول عملیه رو بگید ببینید چجوری تقسیم میکنید؟
سابقه داره
یه حالت سابقه؟
داره
تقریه چی میگن؟
نه یا شک در تحصیل تکلیفه.
حالا ببینید تا بعد من برگرم
یا شک در اصل تکلیفه یا شک در مکلف کنه. اگه شک در مکلف هم به یا ساعت صافه داره یا نداره.
قاطع کنه نکن دیگه، خرابش نکن، داشتی درست میبختی. یا
امکان احتیاط داره شک در
مکلف هم به یا نداره.
خب امکان احتیاط داشته باشه، در احتیاط اگه نداره که تحصیل
دقیقه چی میگن؟ یک اشتباه گفتید، اون اشتباهشو درست کنم، بعد یه نکته را. اونی که اشتباه گفتید ببین برادر من، بحث این نیست حالت سابقه داره یا نداره، بحث اینه که حالت سابقه لحاظ شده یا نشده. فرقش چیه؟ ببین هر جا حالت سابقه باشه شما نمیتونی استثناء کنی، بعد اون حالت سابقه نزد شارع معتبر بشه. مثلا اگر بعد از غروب آفتاب یا بعد از مغرب شک کردی که نماز ظهر یا عصر تو خوندی یا نخوندی، چی میگی؟ چی میگی؟ خب مسئله تو اگر بعد از نماز ظهر شک، بعد از مغرب شک کردم نماز ظهر رو خواندم یا نخواندم، حکم چیه؟ چی میگید؟ جواب چی میدید؟ مسئله رو چی جواب میدید؟ مسئله سیخی واسه تو پیش نمید آدم. خب میگید اگه داخل وقت شک کرد که نماز خوانده یا نخوانده، آن بخوری آبی شما احکام داره خودت بگه رساله میشه تو رساله همه نوشتن اگر داخل وقت شک کرد نماز خونده یا نخونده باید بخونه اگر بعد از وقت شک کرد اعاده لازم نیست خب حالا وقتی کسی بعد وقت شک میکنه این مگه قبل از اینکه اذان ظهر رو میدن که قبلا نماز نخونده بوده درسته؟ در این وقت شک کرد نماز خونده بعد خونده یا نخونده استثاب عدم جاری میشه خب بعد از وقت شک کرد خونده یا نخونده بعد استثاب عدم جاری بشه دیگه منده اینجا قاعده هیلونه جاری میشه نه فرق قاعده فرق دیگه است قاعده هیلونه میگن یعنی وقتی وقت نماز تمام شد وقت حائل شد شک کرد اعتنا نکنه درست شد؟ استثاب جاری نمیشه پس صرف حالت سابقه داشتن برای استثاب کافی نیست بعد اون حالت سابقه لحاظ شده باشه این در نزد اشاره چی باشه؟ معتبر باشه این اون نکته ای که اشتباه بود
توی این موردی که شما مثال داری اینجا خب بخاطر این که ما دلیل فقهی داریم
فقط قاعده حاکم داریم حالا قاعده حاکم داشته باشه اون لحاظ نشده دیگه
شکی نیست که ما بخوام یه اصول عملیه رجوع بکنیم که حالا بخوام این لحاظ شده
شک داری بابا جان نمیدونی نماز خونی یا نخونی متأ اصل حاکم داری که قاعده فراغه این که قاعده فراغ میاد باعث میشه اون حالت سابقه ای که داشتی اون حالت سابقه داشتی دیگه اون حالت سابقه لحاظ داشت لحاظ میشه یعنی نه تنها وجود داره بلکه اون حالت سابقه نزد شارع معتبره بعد طبیعتا اگر اصل حاکمی بیاد دیگه معتبر نیست دیگه یا مثلا فرض کنید کسانی که مثل شیخ انصاری استثاب رو فقط در شک در رافع حجت میدونن درسته؟ حالا اگر شک شما شک در مقتضی شد ولی حالت سابقه داری ولی میگن حالت سابقه لحاظ بگید نشد چون میگن در اینجا حجت این تقسیم این معلومه
این
اصول عملیه
خود
مدارکشون
بعد از قواعد
فقهیه نه نوز اومد نه اینجوری نیست که هر قاعده فقهی برای اصل عملی مقدم باشه برادر من بعد بیاد اون فرمولا بیفته بحث حکومت و ورود و فلان نگاه کنیم بررسی کنیم حالا به طور خاص تو مثال قاعده هیلوله و استصحاب یا قاعده فراغ و استصحاب و تدرسا که بحث شما هم بود در اینها اون قاعده و استصحاب مقدم تا اینکه همیشه قاعده فقهی و اصل و اصولی مقدمه به نفسی نداریم چیزی برای شده چی میگن؟
خب صرف هم الان همین قاعده هیلونه که مقدمه بعد
باعث میشه که چی بشه؟
از قبل این باعث میشه که مشمول قاعده هیلونه بشه و اصلا وارد
اون حالت سابقه ای که وجود داره لحاظ بشه چون لحاظ شده این معتبر بوده شما حال یقین داری که قبل از وقت نماز نخوندی و شک هم داری که داخل وقت خوانده یا نخوانده پس حالت سابقه داری ولی که اون حالت سابقه رو نمیتونی لحاظ کنی نمیتونی بهش اعتبار بدی چرا؟ چون قاعده هیلونه میشه دقت کنید چی شد جایی که شما اصل حاکم داری اون حالت سابقه شما دیگه لحاظ نمیشه اعتبار پیدا نمیکنه ولی اون حالت سابقه وجود داره از بین که نرفته شما همین الان هم که ما قاعده هیلونه جاری کنی همین الان یقین داری که قبل از وقت نماز نخوانده ای درسته؟ و شک داری که این وقت نماز خوانده یا نخوانده این که ظاهر نشده این کمی الان به وجدان یا هم مثال شک در رافع که مثال دادم شک در مقتضی برای شیخ انصاری که شک در مقتضی سابقه حجت دادم اینجا سابقه داری ولی لحاظ نشده درسته؟ این تقسیمی که شما میگی و الان تو کتاب ها نوشتن و تو اصول فقه هم بود از امام اصلاحی که گفتن این میدین از کی پیدا شدی این یک ماجرایی در کتاب های قدیمی اینجوری نمی‌نوشتن تقسیمی که قبل از شیخ انصاری بوده و حتی خود شیخ انصاری هم در تو شیخ انصاری دو دور و نصفی تقریبا دو دور خونده یا دو دور تمام میشه خارج اصول گفته در دور اول و دور دومی که خارج اصول هم میگفته همین تقسیم رو میگفته تقسیم این بوده ببینید فرقش با اونی که شما بلدین چیه میگفته یعنی اینجوری میگفته مثلا دوانین هم همین اگه نگاه کنید یا حالت سابقه لحاظ شده است شک دیگه آجا اصول اولیه مجرون شک شک بعد از فرض یا شک مستقر بهش میگن چون شک قبلا فرض کردی اصول جاری به تو احکام باید فرض کنی در احکام غیر موضوعاته، در موضوعات فحص واجب نیست ولی در احکام فحص واجب. تو موضوعات داری رد میشی، یک ماشینی رد میشه، یک رطوبتی میپاشه به لباس، لازم نیست فحص کنی، فحص لازم نیست، موضوعه، همونجا میتونی اصل طهارت جاری بدی. ولی در احکام اینطوری نیست. شما در یک مسئله میخوای جواب بدی یا میشه میخوای استخراج کنی، باید فحص کنی. اینطوری بود نظر بعدی چیکار کنی که اعتنا کنی، چون اون غلط در بیاد معذور نیست. تو موضوعات معذور و احکام فرمانیات میگن افلا تعلم، حلا تعلم، چرا نرفتی یاد بگیری تو احکام درست ها. خب پس این من بالا بنویسم تقسیم رایج در مجاری اصول عملیه قبل از شیخ انصاری و حد که قبل از شیخ انصاری که خود شیخ انصاری نیست، در دور اول و دوم همین تفسیر را بیان میکرد. اینجوری میگفتن قبلش، گفتن یا حالت سابقه لحاظ شده است یا حالت سابقه لحاظ نشده است. لحاظ شدن اخص است از وجود داشتن که توضیح دادم دیگه درست شد. پس یه دوره نگید حالت سابقه وجود دارد یا ندارد دیگه تمام شد دیگه. این بعد بگید زشته دیگه گفته شد. حالت سابقه لحاظ نشده است دو جوره، یا شک، اینجوری میگفتن قدیمی، اینطوری میگفتن، میگفتن یا احتیاط ممکن است یا احتیاط ممکن نیست. اگه ممکن نبود میشد تأخیر، اینجا هم که میشد استثناء. اگر احتیاط ممکن است دو جور میشد، یا شک در اصل تکلیف بود یا شک در مکلف بوده. بعد میگفتن شک در اصل تکلیف میشه چی؟ براهم مکلمه بهش میشه چی؟ درست شد؟ این با اونی که شما خودید کجاش فرق داره؟
احتیاط ممکن است و تقسیم میشه بشه اون تقسیم اون نمبریه
بسه؟
آه؟ کسی که احتیاط ممکن است تقسیم میشه بشه اکتر از تقسیم نمشه قبلش.
آه اونی که شما ها بلدید توی براهم تو اصول فقه خوندید این میاد این و این میرسه. حالا چه اتفاقی افتاد که این شد؟ در دور آخر که شیخ انصار خارج اصول رو میگفته میاد و همین تقسیم رو میگه، همین که الان همیشه هم میگفته قدیما بود. یا آقای بوده، یک سید ترکی بوده، سید حسین ترک، فهمش هم کوکمره ای، سید حسین کوکمره ای معروف به سید حسین ترک. ایشون در جلسه درس حاضر بوده، وقتی که شیخ میرسه به این بحث و این تقسیم رو که از قدیم هم میگفتن میگه، دو تا اشکال میکنه بشه. یک، در دوران بین وجوب و حرمت و اباحه، دوران بین وجوب و حرمت و چی؟ اباحه، طبق این تقسیم چی باید جاری بشه؟ حالت سابقه لحاظ نشده. در دوران بین وجوب و حرمت و اباحه احتیاط ممکنه یا ممکن نیست؟ نیست دیگه. وجوب و حرمت و اباحه چیه؟ احتیاط کنم انجام بدم شاید حرام باشه، ترک کنم شاید واجب باشه. پس بعد طبق این تقسیم چی جاری بشه؟ در حالی که هیچ یک از فقها، از کلینی بگیر به زمان خود شیخ انصاری، هیچ کدوم در دوران بین وجوب و حرمت و اباحه تأخیر جاری نمی‌کنه، همه قائلن به براه. خلاصه این سید ترک با همون لهجه ترکی غلیظ میگن در درس شیخ بلند شد که شیخ خانم شما بفهمید در دوران بین وجوب و حرمت و اباحه چی جاری میشه؟ گفت براعت. همه هم براعت جاری میکنن اجماعا. گفت ولی طبق این تقسیم شما که میشود بگید تخییر. این یک. بعد اشکال دومی کرد گفت در دوران بین وجوب و حرمت دیگه اباحه نباشه، خصوص وجوب و حرمت باز طبق این تقسیم چی باید جاری بشه؟ تخییر. در حالی که این اختلافی است و خود شما شیخ انصاری قائلید به براعت در دوران بین وجوب و حرمت، درست شد؟ این هم اشکال دوم میگن این دو اشکال رو گفت و شیخ خلاصه در مجلس درس اونجور که تعریف کردن در حواشی ما که نبودیم اون موقع، اینایی که بودن تو حاشیه نوشتن دیگه، مثلا آشتیانی در درس بوده، قلائد در درس بوده که حاشیه در میرزای شیرازی بوده، خودشون اون دو نبوده، دو را قبل بود، دو را اول بود، اینا نوشتن که وقتی که این رو گفت در مجلس درس خفران شد همه ساکت که چی میشه. شیخ هم یه تحملی کرد و نمیدانم جوابش نمیدانم رفت فکر کرد فرداش اومد گفت آه این باید ما جای این سومی رو با دومی عوض کنیم و تقسیم جدیدی دار دقیقه چی شد؟ بعد دیگه بعد از شیخ انصاری دیگه همه همین کار رو کردن و شما اصول فقه میخونید اون تقسیم دوم یا کتاب های دیگه الموجز یا بقیه که خود اینه ماجرا خلاصه از این قرار بوده در نکته اخلاقی هم داره شیخ انصاری اگه میخواست بپیچونه یه جوری بپیچون تمام میشد میرفت، این تقسیم جدید دیگه مطرح نمیشد. ولی معلوم شد شیخ حالا پیچوندن نبوده، اونجایی که بلد نبوده واقعا بوده بلد نیست، رفته فکر کرده و این فکر کردن رو به یک تقسیم جدید رسون، تقسیم جدید که بعد دیگه همه تو اصول دارن میگن. پس اگه فردا وقتی مستقر شدید نپیچونید، واقعا رو اشکال فکر کنید، اشکال وارده بدروش فکر کنید، این فکر کردن میتونه باعث یک نوآوری بشه. اما اگه بخوای همینطوری توجیه کنی و بپیچونی نوآوری پدید نمیاد. این هم نکته اخلاقی که وسط قضیه آدم میکنه. خب پس این تقسیم بود. بعد سید حسین کوهکمره‌ای تو جزوه حاشیه‌تون هم این ماجراش اومده، معروف به سید حسین ترک میکنم تو پاورقیشه. ایشون در مجلس درس دو اشکال به این تقسیم هم کرده. اشکال اول چی بود؟ بگید.
در
دوران بین وجوب و چی؟ حرمت و اباحه. حتی خود سید حسین ترک اباحه رو گفته، ولی استحباب و کراهت هم باشه همینه، یعنی وجوب و حرمت و استحباب، وجوب و حرمت و کراهت فرق نمی کنه. در دوران بین وجوب و حرمت باید طبق تقسیم فوق باید چی جاری بشه؟ بگید. تخییر، چون امکان احتیاط نیست دیگه، تخییر جاری می داره. در حالی که یعنی باید تخییر جاری گردن، در حالی که هیچ یک از فقها ها یعنی اختلافی هم نیست در دوران بین وجوب و حرمت و اباحه قابل به تخییر نیستند و تمام اصولیین و تمام فقها ها براعت جاری میکنند. این عشق که رو مبنای همه حدیث میاد، درست با اشکال دوم در دوران بین کیا کی؟
وجوب و
حرمت دیگه اون سلگوی نباشه، فقط خود وجوب و حرمت. طبق تقسیم فوق باید چی جاری بشه؟ بگید. تخییر جاری. در حالی که خود شیخ انصاری در دوران بین وجوب و حرمت قائل به تخییر بگید چی؟ نیست و براعت را جاری می داد. این دو اشکال باعث این تقسیم جدید شد، تقسیم ابتکاری شیخ در دور آخر تدریس. ابلیس خارج رو بسید. اومد گفت جای دومی و سوم رو عوض کنیم. بیاییم بگیم در موارد شک در حکم شرعی بعد الفحص یا حالت سابقه بگیم چی؟ لحاظ شده است یا حالت سابقه لحاظ نشده است. لحاظ شده بود
چی؟
این تنجش مثل بالا بود. بعد گفت باید بگیم لحاظ نشده چی میشه؟ اینجا جای دومی و سومی رو عوض کنیم، بگیم یا شک در اصل تکلیفه یا شک در مکلف بوده. شک در اصل تکلیف بود
میشه برا،
شک در مکلف و به بود
یا احتیاط ممکنه،
یا احتیاط ممکن است یا احتیاط ممکن نیست. احتیاط ممکن بود، احتیاط ممکن نبود. خب ببینید آن دوتا مشکل حل شد یا نه؟ دو اشکال سید ترک الان در دوران بین وجوب و حرمت و ابای حالت سابقه لحاظ نشده، شک در اصل تکلیف یا در مکلف و به اصل تکلیف، ما نمیدانیم اینجا وجوب و حرمت چیه، میشه براعت همان قال براعت. در دوران بین وجوب و حرمت حالت سابقه لحاظ نشده، شک در اصل تکلیف یا در مکلف و به باز اصل تکلیف، ما نوع تکلیف رو نمیدونیم که وجوب یا حرمته. شیخ اینا اصل تکلیف رو نوع تکلیف میدونن، بعض جنس تکلیف میدونن که الزام باشه، اونایی که جنس تکلیف میدونن میگن الزام، اینجا میگن الزام میدونیم میشه مکلف و به. اونایی که مثل شیخ نوع تکلیف میدونن میگن خب نوع تکلیف رو نمیدونیم میشه براعت. برمیگرده به اینکه اون رفعما لا یعلمون لا یعلمون نوع تکلیف رو یا لا یعلمون جنس تکلیف رو، که به بحث خودش خواهیم رسید. این امسال نه سال آینده تو بلاد فرسید اونجا بخونید.
اگر اصل الزام باشه میشه چی؟
اونایی که قالب اصل الزام هم جنس تکلیف هم میگنید مکلف و به وجوب و حرمت، بعد موقع میان تأخیر جاری میکنن. لذا گفتم اشکال دوم رو مبنا همه نیست، رو مبنای شیخ و منطبعه، ولی اولی رو مبنا همه هست، چون چه نوع تکلیف میدونید چه جنس تکلیف هیچ کمرا نمیدن، نه نوع را میدونید نه جنس، و مشکل حل میشه. و بعد از شیخ انصاری تا الان که تقریبا 150 خورده ای ساله دیگه کتاب های اصولی که می نویسن همه این تقسیم دوم را می نویسن، که شما تو اصول فقه خوندید و مثلا کتاب هایی داشتید این ماجراش از این محرم روز شده حله اینه
در اصول آمنی مفصل بشین هر روزه شیخ یعنی چی؟ یعنی همین تقسیماتی که گفته بودی کنم همین درس کارش زارم
یه روز گفتم تقسیم چیه اینا؟
گفتن
این تقسیم
هاست
که شیخ همیه تقسیمه چیه؟ همیه مجالش کرده بیدیم حالا نه اصلاحی تقسیم هاست که توی مقدمه کتاب شیخ همسایی دیگه تقسیمه چیه؟ همیه چیه؟
مناسبه
موضوع مواسه بعدی درست شد؟ پس هر کنید هم موضوع یه بحثه، لذا بعده من این شکل در حسد دینی اول میگه مقصد اول در بند، مقصد دوم در زن، مقصد سوم در شک، بعد مقصد سوم دو مقام میکنه، جایی که حالت سابقه لحاظ نشده اینو میتونه مقام اول، جایی که لحاظ شده میشه مقام ثانی، بعد مقام اول رو سه فصل میکنه، شک در اصل تکلیف، شک در مکلف و به که احتیاط ممکن نیست، شک در مکلف و به که احتیاط ممکن هست. اینا تقسیم تمهیدی، اینا موضوعات مباحث بعدی داره به شما. البته اینی که الان ما گفتیم همه نمیگن، مشهوره یا رایجه، چه اون قبلی چه این، مثلا اخباریه در شک در اصل تکلیف در شبهات حکمیه تحریمیه قائل به احتیاط هم اصولی قائل برد، یا سید مرتضی اصلا استصحاب رو کلن قبول ندارد، تقسیم رو از اینجا شروع میکنه، شک در اصل تکلیف رو کلم به این مختار مشهوره که ما شیخ هم قبول داریم و رو همون کتابمون رو داریم میچینیم و بحث کنیم و الا محل بحث هستش مخالف هم درست آقا اشکال نید؟ خب بریم رو من دقت کنید مطالب هدر نشه، ضعیف نشه. جایی هم نفعی خب میپرسید دیگه. خب گفتیم که وحیه این اون اصول عملیه منحصرتون فی اربعت، گفتیم این حصر در اربع نسبت به خود اصول، نسبت به مجاری عقلی است. چرا؟ این اون تقسیمی است که قبل از شیخ میگفتن، اگه مثلا دیده باشید اینطوری میگن کتاب قبل قوانین اینا اینجوری نوشتن، عده شیخ طوسی اینجوریه، نهایت الاصول علامه اینجوریه، خود شیخ هم تو دوره های اول و دومی که درس خارج میگفته همین رو میگفته، دوره آخر عوض میشه. اون تقسیم اینه، لن نشکن اما ان یلاحظ فی الحالت السابقه حملا. یلاحظ یعنی چه؟ نه تنها وجود داره، معتبرم هست، لذا اخص سرزونه. و همین خاطر جایی که شما میگه حالت سابق معتبر نیست، ولی حالت سابق وجود دارد ولی لحاظ نشده. پس نگید یه وقت تو تقسیم حالت سابق وجود دارد یا ندارد، لحاظ شده یا نشده، درست شد؟ و علی ثانی که چی؟ ثانی کدومه؟
سابق ملاک درسته برای اعتبار اشاره،
بله؟
ملاک خاصی داره.
شما باید برید تو ادله استصحاب بررسی بکنید، بین از لا تنقضی یقینه به شک چه چیزهایی در میاد. هرچی در آمد اونا جایز که حالت سابقه توش چی میشه؟ لحاظ میشه. مثلا شیخ میگه فقط شک در رافع در میاد، تو شک در مقتضی لحاظ نشد. فقه های مثل آیه خویی، آیه تبریزی، اخباریی اینا میگفتن در شبهات موضوعیه فقط در میاد، حکمیه در نمیاد. تو میگن تو حکمیه حالت سابقه لحاظ نشده. و همینطور حالا آرایی که هست. و علی ثانی که حالت سابقه چی نشده باشه؟ ببین گفتم اینا تقسیم تمهیدیه، یعنی سرفصل ما لحاظ حالت سابقه است. حالا این لحاظ رو توضیح بده ببینیم کجا لحاظ شده کجا نشده، این موضوع بحث. و علی ثانی که لحاظ نشده، یا این که ممکن است احتیاط یا ممکن نیست. و علل اول یعنی کدوم؟ ممکنه این اول میخوره به یمکنال احتیاط، حال اشتباه نزدیم. اونجایی که احتیاط ممکنه یا شک در اصل تکلیفه یا شک در مکلف اون به. بعد فعل اول اینه کدوم؟
نه
لحاظ شده باشه. اینا تو مطلع شیخ انصاری باید دقت کنید، این اول ثانیاش هم اینجوریه، باید از خارجش فکر کنید بعد در میاد با چیزای همینطور نشتن. فعل اول یعنی اونجایی که حالت سابقه چی شده باشه؟
لحاظ
شده باشه، مجرای استصحاب. و ثانی یعنی کدوم؟
اونی که
ممکن، اونی که لا یمکن احتیاط. این ثانی میخوره به اون دومی، از دومی اما یمکن احتیاط املا. و علی ثانی اون املا، اونجایی که احتیاط ممکن نیست مجرای تأخیره. و ثالث یعنی کدوم؟ اصل تکلیفه، اصل تکلیفه، اونجا مجرا اساس الفرا است. و رابع این کدوم؟ مکلف به، مجرا قاعده احتیاط. این اون چیزی بود که از قدیم میگفتن. بعد و به عبارت اخرى معشی اونها، این عبارت اخرى نیست، شما تواضع میکنی تو یک تقسیم جدیدی گفتی که مشکلی رو که سید حسین ترک گفت در جلسه درس قبل حل کردی، دو تا مشکلی که بود. و لذا بعد از شیخ، خود شیخ در دور آخر و بعد از شیخ این رو دیگه میگن، اینجای مولانا اینجای بعد دیگه این رو میگن، اینجای دیگه به عبارت رو اخرای قبلی نیست، اینجا جای تقسیم دوم و سوم عوض شده. چرا عوض شده؟ به خاطر اینکه اون دو تا اشکالی که سید حسین ترک میکرد، اون دو تا اشکال چی بشه؟ حل بشه و مرتفع بشه. درست شد؟
استاد شاید شیخ ناظر به اون عبانی دیگه بودن که اینطوری به عبارت رو خود
ناظر به چی بودن؟
مبانی دیگه بودن
در اشکال اول سید حسین ترک، اون جمعی مبانی جاری میشه. دومیش حالا بگی نادانی دیگه حرفی، ولی اولی رو همه مبانی جاری میشه دیگه، اختصاص به یه مبانی
اول باشد اون تقسیم جواب نمیده. اگر اشکال اول بگید مبانی کلی باشه
به
همه باشه، اون تقسیم اول جواب
نمیده. همین رو داریم بگیم دیگه، مقدر حسابی چرا از تقسیم رو عوض کردیم؟ اصلا چرا بعد از شیخ دیگه اینو می نویسن قبل از شیخ اونو می نوشتن به خاطر همین قصه بود دیگه. حالا ایال حالا این چیز گفته به بعد آمده چکایش کنیم شک یا اینکه لحاظ میشه در این شک حالت سابقه یا لحاظ نمیشه. فعل اول اونجایی که
لحاظ میشه
اینم بگم این چطوری نوشته شده. ببینید شیخ یادداشت میکرده قبل از درس، یه یادداشتایی داشته مثلا الان خیلی ها می‌نویسن بیان درس، اینو نوشته بوده تا اینجا رو نوشته بوده، دور فرداش که فکر میکنه می‌خواد بیاد درس اینو بغل همون یادداشت قبلی اضافه میکنه. مثلا تو بعض نسخه‌های رسائل نسخه قدیمی داره و فلحاشیه، یعنی اونی که تو گوشش نوشته شیخ دقت کردید بعد اون رو آوردن تو متن، دیگه کاغذ رو عوض نمی‌کنه. اون جایی که مثلا واسه اضافه کنه تو دور بعد همون گوشه کاغذ قبلی یادداشت می‌کنه. اینم به همین صورت بوده. به عبارت دیگر شک لحاظ شده شد. فعل اول که لحاظ شده باشه مجرا استصحاب، و ثانی که لحاظ نشده باشه یا شک در او در اصل تکلیفه یا اولا در مکلف و به. این تغییره که اتفاق افتاده تفسیر سوم آورد دوم. بعد فعل اول که چی باشه؟ اصل تکلیف باشه مجرا اصل براه، و ثانی که در مکلف و به باشه یا احتیاط در اون ممکن است یا ممکن نیست. این تو قبل دوم بود حالا اومد سوم. فعل اول که کدوم باشه؟ ممکن باشه مجرا قاعده احتیاط میشه، و ثانی که ممکن نباشه مجرا قاعده تأخیر میشه، و اینطوری اون دوتا مشکلی هم که سید حسین ترک گفت حل میشه. درسته؟ معلوم شد؟ جزوه هاشیه هم ببینید، اینه تو جزوه هاشیه هم اومده دوتایش. بعد میگه وما ذکرنا، اونی که الان گفتیم یا قبلا میگفتیم این طبق مختار ما در مجاری اصول عربه هست، و الا قد وقل خلاف در
کدوم اصول گفتیم؟ اون تقسیم اولی منظور؟
هر دوش. این الان این مسئله که ما بگیم تو هر دوه. مثلا سید مرتضی میگه من استصحاب قبول ندارم. خب قبول نداره دیگه، نه تقسیم اول رو مثل ما میاد نه تقسیم دوم. چرا؟ چون اصلا استصحاب قبول نداره، از اینجا شروع میکنه. درسته؟ یا مثلا اخباریین در شک در اصل تکلیف و در شبهات و حکمیه تحریمیه. تو موضوع یا همه اخباریین مثل ما براعتی هم اختلافی نداریم، ولی در حکمیه های تحریمیه همه اخباریین احتیاطی هم، همه اصولیین براعتی هم. در حکمیه های وجوبیه اصولیین براعتی هم، اکثر اخباریین هم براعتی هم، ولی باز بعضی از اخباریین مثل شیخ حر عاملی صاحب وسائل، مثل محدث استرآبادی، اینا حالا شیخ حر دو جور رفتار، ولی محدث استرآبادی صریح عبارتش، اینا در شبهه حکمیه وجوبیه قائل به احتیاط هم. خب طبیعتا دیگه شک در اصل تکلیف میشه براعت، اخباریین رو قبول نمی کنه. این طبق مختار خود ما اصولیین هست. معلوم شد؟ اینم ما ذکرنا هو المختار فی مجار الاصول الاربع و قد وقع الخلاف در مجاری اصول الاربع، مثل اختلاف سید مرتضی، مثل اختلاف اخباری. حالا که وحس یه نکته هم بگم، سید مرتضی بدید لقبش چیست؟ علم الهدا. احسن. کی لقب علم الهدا رو اشتاد؟ این مولانا ایسی را نمیدانید اشکال نده، بالاخره آدم جهل تو یه غلطی نگیره خودتو دمه. اینا امیر المومنین بشتن. حالا چجوری امیر المومنین کجا؟ سید مرتضی بوده باید 436 امیر المومنین سال 40 هجری شهید شده، 400 سال فاصله است. چجوری دار این قصدش اینه. یه شاعری هست الان اسمشو یادم، شاعرهای معروفی در فضیلت اهل بیت شعر میگه، در لعن خلفا زیاد شده. بعد در بغداد، اینا بغداد بودن دیگه، هنوز حوزه نجف تأسیس نشده، حوزه نجف توسط شیخ طوسی در سال 447 هجری قمر تأسیس میشه. فوت سید مرتضی 436، یعنی 11 سال بعد از فوت سید مرتضی حوزه نجف تأسیس شده. اینا تو بغداد بودن. بغداد مدرسه بغداد هم شیعه بود هم سنی، دوران آل بویه است. عقب کردیم. بعد مجالسی که میگرفتن خب سنی ها میرودن شیعه میرودن، اینا مجلسی در عید قدیر گرفته بودن یا حالا یادم نیست عید قدیر بود یه چیزی خلاصه تو این فضا حالا شک کرده بودن در مورد هم جریانات حضرت علی و اینا بوده، مجلسی میگیرن اون شاعرم داشته شعر میخونده، شعری سروده بود داشته میخونده، یه همینطور که داشته شعر رو میخونده سید مرتضی خودش ادیبم هست، حالا در ادبیات مثل برادر سید رزینی است، اشتهارش به فقاهت و کلام بیشتره تا ادبیات، ولی در این حال ادیبم هست، از تیپ بیتایی که داره میخونه متوجه میشه که این میخواد خلاصه برسه به یه جاهای خاصی، بعد به قول امروزی ها بلنگو رو از دستش میگیرن، یعنی خلاصه با صلوات فرستادن و دیگران میان نمیزنیم بقیه چهرشون رو. این آقای شاعرم خیلی شاعر معروفی هم هست، دلخور میشی که این سید مرتضی ما میخواستیم مظلومیت جدشه بگیم مثلا نداشت ما بگیم، ناراحت میشه و قهر میکنه با سیدم اعتنایی نمی کنه، قهر کردیم قهر. یه روز حالا این مدت میگذره اون شاعر خواب میبینه امیرالمومنین رو، بعد به حضرت علی میگه من حاجتی دارم، میگه برو پیش علم الهدا، علم الهدا، علم الهدا یعنی پرچم هدایت، بعد میگه علم الهدا که نمیشناسمش، میگه سید، میگه علی ابن حسین موسوی، سید مرتضی اسم اصلیش علی ابن حسین موسوی، علی ابن حسین از صحابه موسوی هم مرتضی لقبشه، دقت کردی اسمش علی ابن حسین، بعد برو پیش این خدمت شما شد علی ابن علم الهدا کیه گو علی ابن حسین، این بیدار شد و گفت خب ما با علم الهدا قهر بودیم تا حالا با پرچم هدایت بریم خلاصه منزلش و مثلا دلش در بیاریم و فلان و بعدم حاجت اونو بگیم مثلا واسه اون دار، وقتی میره در منزلش اون خادم سید مرتضی میگه آقا میخواد بره بیرون جای کار داره، اول صبح جای کار داره میخواد بره بیرون، حالا من بهش میگم حالا بهش میگم من کوتاه کارم فلان دیگه الان بپرسم، وقتی میپرسه میگه من میخوام برم منزل فلان شاعر، این همینی که مادو دمه در، بعد که میاد میگه قصه چیه، یا قصه این بوده سید مرتضی میگه تا من از دیشب امیرالمومنین رو خواب دیدم، بعد من گفت فلانی کارت غلط نبود ولی خوب بود که نمیذاشتید محب ما هم اینجوری دل شکسته بشه، من یه صبح که بیدارشم بگم بیا من دلت در دل شکسته نشی، مثلا حضرت گفته این محب به ما دل شکسته نشه، خلاصه اینم میخواسته بیاد بیرون که بره اونجا و از اینجا خلاصه این لقب علم الهدا مشهور میشه برای سید مرتضی، دقت کردید اینم خلاصه اینجور خیلی عقیده یک امام معصوم به این نفر بگه علم الهدا، خود انتخاب لقبش و این فضایی که اونجا بوده. خب اینم راجع به خلاصه این علم الهدا سید مرتضی. وقد وقع الخلاف در این مجاری اصول اربعه و تمام الکلام فی کل واحد از این مجاری، ببین از اون 150 سال بیشتر به شما میده، تمام الکلام در این مجاری موکول الی محله، یعنی ما هر کدوم اینا تقسیم تمهیدیه، اینا موضوعات مباحثاتی است، هر کدوم اینا رو میشیم بحث میکنیم، نقد میکنیم، یعنی شما مثلا ما الان جلد این که یکه، جلد دوش اینایی رو که حالت سابقه لحاظ نشده یعنی براعت و احتیاط و تأخیر رو بحث میکنه، جلد سه به این چاپ شما استثناء رو بحث میکنه حالت سابقه لحاظ شده، نکنه موضوع مباحث بعدیه. خب فل کلامو یقع و فی مقاصد ثلاثه، این فل کلامو و این تفریع اقوا شاهد هست که این تقسیم شیخ انصاری تقسیم تمهیدی است، چون اگه تقسیم استنتاجی بود اولا اصلا تشخیص غلط بود، باید چکار میکرد؟ دو قسم میکرد، چون زن معتبر که ملحق به قطعه، غیر معتبر هم که ملحق به شکه، دوتا میشد و بعدم دیگه نتیجهش نمیشد این الکلام و یقع، الکلام و یقع فی مقاصد ثلاثه، یعنی پس ما سه بخش باید بکنیم، سه رساله باید بکنیم، رساله اول در قطع، رساله دوم یا مقصد دوم در زن، مقصد سوم در شک، اینا موضوعات مباحثاتی هست و این تقسیم تقسیم تمهیدی است. درست شد؟ یک سوالی بپرسم. یا ولش کن باشه فردا دیگه بحث حجیت قطعه برای فردا غیر از اینکه الان مباحثه میکنید مطالعه میکنید فکر میکنید حاشیه ها را هم میبینید امروز دوشنبه است میبینید برای فردا صبح اصول فقه بحث طریقیت قطع و حجیت قطع را چیکار میکنید مطالعه میکنید که برای رسال دیگه میشه پیش مطالعه دقت کنید که ما فردا میخوایم اینا رو بحث کنیم راحت بشه از حجیت قطع طریقیت قطع و بحث تقسیم قطع به قطع طریقی و قطع موضوعی اینم سه تا و یه چهارمی هم نگاه کنید چون که کار ما راحت بشه معنای حجت اینم نگاه کنید حجت لغوی حجت اصطلاحی چی
تقسیم قطع به طریقی و موضوعی
نمیدونم نگاه کنید دیگه ما این چهار تا بحث فردا داریم از فردا شروع میشه بحثش یکی حجیت قطع طریقیت قطع تقسیم قطع به موضوعی و طریقی و یکی هم معنای حجت که معنای لغوی چیه معنای اصطلاحی چیه اصول فقه هر کدومو داشت مطالعه کنید که میشه پیش مطالعه برای رسال فردا کارمون تمام میشه فردا بعد از ظهر هم سه شنبه است دیگه کلاس حاشیه است چه ساعتی خوبه من 6 و نیم مدرسه های شوبری کلاس دارم پس باید قبلش باشه که به اونجا برسم و دو تا کلاس حاشیه هست یکی برای شماست یکی واسه براعتی هست حالا خلاصه خود دانید اول باشی خب پس میخواید شما 3 تا 4 و نیم بیان که بعد اونا هم از مثلا یه رو به 5 بیان تا 6 و رو که بعدش هم باید برسم اونجا کلاس حاشیه حاشیه ها رو که خوندید من میام حاشیه ها رو میپرسیم با هم بحث میکنیم کل میندازیم خلاصه با هم و بعد اشکالاتی هم که مونده باشه رو من جارو میکنیم درست شد آره حالا فردا وقتی چون جلساتمون کمتره شاید یه ساعت و نیم هم زیاد باشیم سه اورو خوبه سه اورو تا چار و نیم خوبه آقا این صلواتی فرستیم کلاس ما چون یک کلاس دیگه مثل برای تو مخوام فردا بذارن همین ساعت مال ما یه ساعت بره جلو فردا یعنی ما ساعت 9 فعلی 8 قدیم شروع و تا بعد از مهر دوباره میشه همون 8 دوباره ترجمان قرار به ساعت قدیم جدیده چی؟ کلاس ما خب شما هم مثل الان بیاد دیگه قبلش کلاس داریم یه کلاس دیگه میخوام برای تو بذارم ما بعدش بیاد شما فرقی رو شما ساعت 8 رسمی بیاد چند دقیقه شد درس میون 48
موضوعاتی که توی کتاب میتونه مطرح نشه خوندی رو سوال کردیم راجع به موضوع اصلا خودت میگه دست